هفته شب به وقت ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در غروب یک جمعه پرخبر، تعطیل اما پرخبر، باز هم به سراغ شما اومدیم تا شما رو در جریان آخرین تحلیل ها و خبرها قرار بدیم. جمعه ای که بر سینش عدد 5 دوخته شده، 5 آذر 1400 خورشیدی. میزبان شما محمد زرقامی هستم در این روزی که اعتراض های اصفهان و زاینده رود بوی گاز اشکاور گرفت و شلیک گلوله های ساچمه‌ای به سمت شهروندان معترض رو شاهد بودیم که در همین مجله شامگاهی درباره اون با شما بیشتر خواهیم گفت و در کنارش سعی می‌کنیم که از خبرهای دیگر هم غافل نمونیم، البته در محدوده زمانی که در اختیارمون قرار گرفته. اما پیش از این که با شما همراه بشیم و همسفر همدیگه بشیم، اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها و خبرها رو از کیان معنوی بشنویم.
سپاسگزارم. نیروهای امنیتی در اصفهان از اوایل صبح امروز جمعه به سوی معترضانی که بار دیگر در اعتراض به بحران آب تجمع کرده بودند، حمله و گاز اشکاور شلیک کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از یورش ماموران موتورسوار نیروی انتظامی و حمله نیروهای بسیج در بستر خشک شده زاینده رود به سمت معترضان است. در جریان درگیری‌ها معترضان با پرتاب سنگ و در چند مورد آتش زدن موتورسیکلت‌های نیروی انتظامی سعی کردند در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کنند. بیشتر کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیت آب در منطقه طی فراخوانی از مردم دعوت کرده بودند تا به تجمع آنها بپیوندند. همزمان بر اساس ویدیوها و اظهارات مقامهای رسمی، کشاورزان اصفهانی تأسیسات خط اول انتقال آب اصفهان به یزد را با لودر تخریب کردند. مدیر عامل شرکت آب منطقه یزد محمد مهدی جوادیانزاده میگوید بر اثر این تخریب آب در یزد قطع شده است. اما در حالی که اعتراض به کمابی در اصفهان ادامه دارد، استاندار اصفهان پنجشنبه شب 4 آذر ماه اذعان کرد که با توجه به کمبود آب بعید است آب به زمین‌های کشاورزی برسد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا مرتضوی میگوید که اولویت با آب آشامیدنی است و در صورت وجود مازاد میتوان آن را برای مصارف کشاورزی رهاسازی کرد. استاندار اصفهان افزود خط قرمز تصمیم‌ها تأمین آب شرب همگانی است و متأسفانه داده‌های آماری به گفته او نشان می‌دهد آب پشت سد زاینده رود تنها کفاف حدود 100 روز را می‌دهد. تجمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان که از روز 17 آبان ماه در اعتراض به بی‌توجهی به خواسته هایشان و بلا تکلیفی هر ساله برای کشت پاییزه در بستر خشکیده زاینده رود آغاز شده، روز جمعه با یورش نیروهای امنیتی و شلیک گاز اشکاور روبرو شد. احمد علم‌الهدا نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفت که مشکل بیابی با تجمع درست نمی‌شود و در مقابل خدا تجمع فایده ندارد به گفته او، بلکه مردم باید نماز باران بخوانند. به گزارش پایگاه خبری فرارو، آقای علم‌الهدا امام جمعه مشهد بدون اشاره به سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه سدسازی و کشاورزی در چند دهه گذشته دلیل عمده بحران بیابی را کاهش بارندگی دانست. این اظهارات نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به دنبال اعتراض‌های ادامه دار کشاورزان اصفهانی مطرح شده که امروز با یورش ماموران امنیتی شلیک مستقیم و استفاده از گاز اشکاور روبرو شد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از درگیری تن به تن معترضان و نیروهای امنیتی است و اینکه رئیس سازمان محیط زیست ایران در حالی بر ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی تاکید دوباره کرده است که استفاده از سوخت مازوت در این واحدها از هفته‌های پیش آغاز شده است. محمد،
ممنون از تو کیان که خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی و ممنون از شنونده هایی که در این لحظه ما رو برای شنیدن انتخاب کردند. این مجله حاصل تلاش دبیر و تهیه کنندش مهرداد میردامادی است و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول رو. زاینده رود، بوی گاز اشکاور، طعم گلوله های ساچمه ای، مرور آخرین خبرها با جمشید زند. در همین ارتباط توپ را به زمین مردم انداختند. فضل‌الله صلواتی چهره سرشناس سیاسی اصفهان میگوید. زیر ذره‌بین خشونت‌های دولتی بحران بیابی در اصفهان در گستره نظریه‌های جامعه شناسی خشونت سیاسی. تعادل وحشت، سعید پیوندی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به سفر اخیر ابراهیم رئیسی به شیراز با کیانوش فرید و از برجام و آخرین تحولات آن هم برای شما خواهیم گفت، همراه با حمید فاطمی. یک بار دیگه جا داره که خیر مقدم بگم و خوش آمد بگم به همه اونهایی که رادیو فردا رو انتخاب کردن در این غروب جمعه، تا همدمشون باشه و تنهایی جمعه هم اونها رو احاطه نکنه. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ اصفهان. همونطوری که میدونید اصفهان امروز صحنه اعتراض هایی بود، ویدیوهای مخابره شد توسط شهروند روزنامه‌نگاران که حاکی از خشونت های دولتی بود میان نیروهای امنیتی و انتظامی از یک طرف و شهروندان معترض از سوی دیگر. روایت های متفاوتی هست. جمشید زند اینجاست تا آنچه که روایت شده و خبرگزاری ها گزارش دادند و به هر حال شهروند روزنامه‌نگاران گفتند رو برای ما بیشتر بگن.
آقای زرقامی، همونطور که در ساعت‌های قبلم اشاره کردیم، امروز برخلاف سه هفته گذشته که نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی دخالت چندانی در تجمع‌های اعتراضی نداشتند، این بار صدها نفر از نیروهای انتظامی و به ویژه بسیج در محوطه زاینده رود، پل خواجو و خیابان‌های اطراف آماده شده بودند و بعد از اینکه عده بیشتری از مردم از صبح امروز که فراخوان داده شده بود جمع شدند، این نیروها شروع کردند به پرتاب گاز اشکاور برای پراکنده کردن جمعیت. صحنه‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شلیک مستقیم گاز اشکاور گلوله‌های ساچمه‌ای به مردم رو نشون میده.
اینم همه الان کف رودخونه درگیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
مردم هم شروع کردن صبح امروز به شعار دادن. ازدحام معترضان بیشتر شد در زاینده رود در واکنش به این اقدام نیروی انتظامی. عده‌ای از معترضین هم شروع کردن به سمت پل خواجو که از طرف نیروهای امنیتی محاصره شده بود راه پیمایی کردن.
حرکت معترضان به سمت پل خواجو برای پس گرفتن پل خواجو.
یکی دیگه از معترضین هم در پیامی ویدیویی میگه که مردم دوباره قصد دارن که در بستر زاینده رود جمع شون.
جمع شدن دوباره مردم وسط رودخونه زاینده رود. جمع شدن مردم دوباره. بعد تا متفرق کردن مردم دوباره مردم جمع شدن.
در عملیاتی که صبح امروز شروع شد از طرف نیروهای امنیتی تلاش می‌شد که معترضانی رو که در خیابان‌های اطراف بودن دستگیر بکنن. یه عده از معترضان در زد و خورد‌های فیزیکی و یا بر اثر برخورد پوکه‌های گاز اشکاور و یا گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی شدند. معلوم نیست چند نفر زخمی شدند تا الان. چندین نفر هم دستگیر شدن. از حوالی ظهر این دستگیری‌ها شروع شد. یکی از اهالی اصفهان، پیرمردی از اهالی اصفهان که در این درگیری‌ها زخمی شده، میگه که این اقدام از طرف نیروهای انتظامی صورت گرفته نه به گفته مقامات دولتی. اراذل اوباش
اراذل اوباش نبودن و نیروی انتظامی بوده با دوره نچسبونین در آسال آزان.
در ویدیوی دیگری هم که ساعتی پیش به دست ما رسید، صحنه‌هایی از خیابان‌های اطراف زایندرود مشاهده میشه که نیروهای امنیتی برای دستگیری تظاهرکنندگان به دنبال اونها هستند. یکی از شهروندان زن هم که در تجمع امروز شرکت کرده بود، یه پیام ویدیویی میگه که مردم از همه جا میتونن خواسته هاشون رو مطرح بکنن.
تمام خیابونا رو بستن، نیروهای بزدل خامنه‌ای رفتن روی پل خواجو، اجازه نمیدن که مردم برن. سیل عظیم مردم پیاده دارن میان. یه مش مامور بزدل سمت پل خواجوه. ما اگر مطالباتمون رو بخوایم اعلام کنیم، از این طرف پل خواجو هم اعلام میکنیم. دارن فیلم میگیرن از مردم.
بله، شنیدیم صدای یکی از شهروندان معترض رو در ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. آقای زند، به طور کل واکنش خاصی رو برانگیخته این اعتراض‌ها در میان مسئولان و شاهد این بودیم که چیزی بگن؟
در میان مسئولان امروز هم آقای رئیسی، هم آقای محسنی اژه‌ای در گردمه‌های مختلف صحبت کردن، شرکت داشتن، ولی هیچ کدومشون اشاره‌ای نکردن به تجمع و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضین. ولی رسانه‌های حکومتی، به ویژه رسانه‌های نزدیک به سپاه، از حوالی ظهر شروع کردن پوشش دادن تجمعات اعتراضی رو. میشه به خبرگزاری فارس اشاره کرد که گفته که فقط 500 نفر در زایندرود جمع شده بودن و به گفته فارس هم نوع پوشش اونها نشون میده که کشاورز نبودن. تلویزیون دولتی هم تصاویری ویدیویی از تجمع روز جمعه نشون داده. خبرگزاری مهر هم مفصل خبر زده مبنی بر اینکه تظاهرات مردم با ادخارت نیروی انتظامی پایان یافته و در این حال گفته که هزاران نفر از مردم شهر اصفهان روز جمعه همصدا با کشاورزان خواستار جریان دائمی زایندرود و طالاب بین‌المللی گاوخونی شدند. البته این خبرگزاری هیچ اشاره به برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی با معترضان نکرده. از طرف دیگه امروز امام جمعه اصفهان گفت که جمعه گذشته تجمع برگزار شد، همه متوجه کمبود آب شدن و تجمع امروز کار کشاورزان نیست. آقای علم الهدا، امام جمعه اصولگرای مشهد، هم گفت که مشکل کم‌آبی به چند استان محدود نمیشه و همونطور که در تمام خبرگزاری‌های داخلی و خارجی هم اومده، آقای علم‌الهدا گفتن که به دلیل کمبود باران با تجمع حل نمیشه و بهترین راه به جای تجمع باید نماز باران برگزار کرد.
ممنون از شما جمشید زند که نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات از اعتراض‌های معترضان به بحران آب در استان اصفهان. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با فضل الله صلواتی از فعالان سیاسی سرشناس استان اصفهان در ارتباط با اعتراض‌ها و خشونت‌های دولتی که در خصوص معترضان صورت گرفته. موزل آب اصفهان الان به یک نقطه بحرانی رسیده. مسئله آب هم مسئله‌ای که برمیگرده حالا به سیاست‌هایی که در طول این سال‌ها بوده، حالا چه این 4 دهه اخیر بعد از انقلاب، چه در گذشته. خب صنایع آب رو بردن مثلا در جایی مثل اصفهان گذاشتن. با توجه به تمام این شرایطی که اتفاق افتاده الان به این نقطه رسیدیم، اما آیا با این برخوردی که میشه با معترضان به نظر شما میشه مشکل رو حل کرد؟ اون هم حالا ما میبینیم که مثلا دولت‌هایی که میان، از جمله همین دولت آقای رئیسی که بر سر کار اومده، اینها خودشون رو به نوعی دولت‌های مردمی معرفی میکنن، اما در قبال شهروندان یک رویه دیگه ای رو پی میگیرن.
این آب اصفهان از اول مدیریت خوبی نداشت و مدیریت صحیحی انجام نشد و حتی در دوره قبلی، دوره حکومت آقای روحانی، این کار آب به نتیجه مثبت نرسید. با اینکه آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتیشون در میدان نقش جهان رسماً اعلام کردن که بعد از ارومیه ما تصمیم داریم به آب اصفهان رو برسیم و آب رو تأمین کنیم، هیچ کاری انجام نشد و هرچی هم کشاورزا، مردم، استاندار، فرماندار، شهرداری، نیروهای مردمی از دولت‌ها خواستن که این تعادلی در این کار آب ایجاد بشه، این کار انجام نشد و مثلا آب یزد قرار بود وقتی کشیده شد که تونل سوم راه اندازی بشه. آب یزد کشیده شد ولی تونل راه اندازی نشد. تونل بهشت آباد تصویب شد که یه مختصر آبی رو به رودخانه و به حقابه های شرق اصفهان کشاورز داده بشه که اقدام نشد و مخصوصا وزرای نیرو کوتاهی کردند. در صورت که آب باید منطقه‌ای باشه، آب باید دولت باشه نه استانی، و آقای احمد نژاد این تخم لغ رو شکسته بود دهن مردم چهار محال که آب مال شماست و به جایی که بعدن داده بشه. در صورت که اگه مردم خوزستان هم بگن نفت مال ماست و به جایی دیگه نمیخواییم بدهیم که نمیشه، و این مدیریت غلط باعث شد که به فاجعه تبدیل بشه. حرف معترضا اینه که باید بر اساس عدالت این آب تقسیم بشه، آب شرب تأمین بشه برای همه، ولی آب کشاورزی باید متعادل و بر اساس عدالت و تصمیم گیری واحد دولتی انجام بشه. از اون طرف یه دی مردم شهر کرد رو تحریک میکنن، میخوان مردم رو در مقابل هم قرار بدن، اصطلاحاً میگن توپا تو زمین مردم بندازن. خب مردم عصبانی میشن و خدا نکرده خشونت رو میاره دیگه. و در هر صورت حالا این مشکل بزرگیه و دولت هم الان در این کار مونده شده.
چطور دولتی که به گفته شما درمانده شده در برخورد خشن با شهروندانی که مطالبه میکنن این آب رو درمانده نیست؟ یعنی در اونجا چماق رو نشون میده به شهروندان معترض؟
البته چماق که محکومه، همه چماق رو محکوم میکنن و برخورد خشن را. جمعیت اونقدر زیاد شده بود اون هفته که دولت رو به وحشت انداخته بود و اینا دیدن اگر این جمعه هم همون اجتماع بشه دیگه وحشتناک میشه. این برخورد ها محکومه و این هم در زمین های داخل رودخونه، زمین های خشک تجمع کرده بودند، نه مزاحم ترافیک شده بودند، نه مزاحم مغازه ها شده بودند، نه مزاحم رفت و اومد، که خود مسئولین میگفتند اعتراض نجیبانه. در هر صورت امروز هم که جمعه بازند جمع شده بودند تو راه که من میمدم، جمعیت های پلیس خیلی از راه ها را بسته بودن و مانع می شدن که افراد بپیوندن به همون قسمت رودخانه و طرف های پل خواجو و اینا.
شما فکر می کنید که الان یه تصویری هم دادید که به هر حال وضعیت به نوعی وضعیت امنیتی در اصفهان و نیروهای امنیتی و پلیس و اینها حضور دارن؟
از اول می گفتیم، از اول صحبت می کردیم، هر جا در توانمون بود که آقا یه کاری نکنید که اینجا باعث این مسئله آشوب امنیتی بشه. یک چیز ساده ای درخواست آب این باعث بشه که به یک آشوب شهری و یک جریان اجتماعی برخورد بشه. یادم است من در تمام نشست هایی که با افراد دولتی داشتم و یا میتونستم دسترسی به اینا پیدا کنم، همش صحبتم این بود که مواظب باشید آینده این کار امنیتی نشه.
حالا آقای صلواتی چقدر این صحبت‌ها مفید فایده شد، اینهایی که شما با اونها در میون گذاشتید؟
نه، این نیروها که هر روزی عوض میشن، دولت که خب عوض بشه همه مدیرها رو عوض میکنه، حتی شهردار که عوض بشه همه مدیراش رو عوض میکنه، این هم که میان بعضیا به اصطلاح صفر کیلومترن، اطلاعاتی ندارن، سابقه ای ندارن، که همین نمایندای مجلسی که شورای نگهبان تعیین میکنه، اینا بعضی هاشون هیچ اطلاعی و نمیدونن قبلی ها چی کار کردن که دنبالش رو بگیرن، و خب همینا باعث میشه که یه مقداری کار عقب بیفته دیگه.
فضل الله صلواتی از چهره‌های سرشناس سیاسی در استان اصفهان بود که گفتگویی میکرد با من. اما اجازه بدید که پیش از اینکه ادامه بدیم من دو پیام رو بخونم از شنونده های رادیو فردا. یکی از شنونده ها نوشته اصفهان در جایی قرار داره که هواش گرم و خشک، وقتی میای تو منطقه ای که گرم و خشک کارخانه هایی به وجود میاری که به آب بیشتری نیاز داره، وضعیت از این بهتر نمیشه. اصفهانی ها یا باید صنعت بخوان یا کشاورزی، هر دو با هم نمیشه. زمانی که همه کارخانه های مهم رو در مرکز ایران، اصفهان، یزد، شیراز، کرمان جمع میکردن، باید مردم اون موقع اعتراض میکردن. نمیشه هم خدا رو بخواین هم خرما رو. رحیم غیورفر مینویسه جمهوری اسلامی محصولی رو که 43 سال کاشته حالا داره برداشت میکنه، و شاهرخ روشن میگه به جای اعتراض بهتره یک کمیته مردمی از خود مردمانی که معترضان تشکیل بشه، یکی به نمایندگی از همه معترضین حرف بزنه، بشینن منطقی رفع مشکل کنند. اما مسئله اعتراض ها یک سویه دیگه هم داره. اگر دقت کرده باشید هر زمان که خشونت های دولتی در ایران شدت میگیره، فاصله بین اعتراض ها هم کمتر میشه. از دیدگاه به هر حال جامعه شناسی سیاسی، مسئله خشونت‌های دولتی اخیر رو چگونه باید بررسی کرد؟ این محوری بود که با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، در میون گذاشتم و دعوت می‌کنم که این رو در یک چارچوب دیگه، یعنی چارچوب جامعه شناسی خشونت سیاسی، بهش گوش بدین و با هم بهش بپردازیم. چه چیزی الان باعث میشه که ما بحرانی رو که در اصفهان رخ داده به این صورت ببینیم که بار دیگه جمهوری اسلامی احساس کنه که باید از خشونت سیاسی یا خشونت دولتی استفاده کنه برای کنترلش؟ و آیا این خشونت‌های دولتی رو که ما شاهدش بودیم، چه در ماجراهای گذشته از 88 به این سو بیشتر هم شده، آیا واقعا پاسخگو بوده برای اون هدفی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه، که به هر حال هدف در اصل بقای وقا و عمر سیاسی نظام حاکم هست؟
در واقع میخوام بگم که این پرسشی که مطرح میکنید بسیار مهمه، برای اینکه ما شاهد بازتولید رابطه خشونت‌آمیز بین دولت و جامعه هستیم، و از اونجایی که خب جامعه از ابزار کمی برخورداره برای اعمال خشونت و این بیشتر دولته که انحصار خشونت در دست داره در تا حدود زیادی، بنابراین ما با یه عدم گفتگو و یا خلأ گفتگو در جامعه ایران طرف هستیم. یعنی در حقیقت تو همه جوامع دموکراتیک شما نیروهای میانجی دارین که به صورت تورهای حفاظتی عمل میکنن بین جامعه، کف جامعه و نهادهای رسمی و جمله دولت، و خود این باعث میشه که امکان گفتگو، تفاهم، سازش بر سر مسائل پیدا بشه و جامعه حس بکنه که صدا شنیده میشه و دولت‌ها هم کانال‌های ارتباطی با جامعه داشته باشن که مؤثر باشه و نمایندگی کنه جامعه رو. در طول چند دهه گذشته به طور منظم این نهادهای میانجی سرکوب شدن، یه شکل از خشونت دولتی بوده، و از اونجایی که دولت در واقع به طور بی‌واسطه با تظاهرات و اعتراضات مردمی روبرو میشه، اعمال خشونت عملا به تنهای راهی در اومده برای مهار اعتراضات. از اونجایی که دولت فرهنگ گوش کردن، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ حرف زدن با جامعه را نداره و همیشه خواسته از بالا آمرانه و با زور امرش را پیش ببره، اینه که در اینجا در اصفهان هم ما با همین پدیده روبرو هستیم، همونجوری که در خوزستان یا در جای دیگه متاسفانه شاهد همین رویکرد دولت بودیم.
آقای پیوندی، من دیدم بعضی از جامعه شناسانی که در ایران فعالیت میکنن، مثلا آقای فکوهی، عنوان میکنن که جامعه ایران داره به شدت به سمت خشونت میره، و از طرف دیگه آقای فکوهی قائل به این هست که حرکت جامعه به سوی نوعی آنومیک شدن هستش. آیا این پدیده رو میشه در رفتار معترضان و از طرفی در رفتاری که خود حکومت پی میگیره در برابر اعتراضات دید؟ آیا ما این آنومیک شدن رو میتونیم بهش قائل باشیم در شرایط فعلی؟
نه، به نظر من کارهایی که جامعه داره انجام میده، اون واکنش های طبیعی یک جامعه که در حقیقت دستاش از پشت بسته است، امکان تشکل درست کردن اتحادیه، سازمان های مدنی را ازش گرفتن، در نتیجه در حقیقت اشکال بدی و خلاقی را پیدا میکنه برای حرف زدن با حکومت و حرف زدن با بقیه شهروندان. ولی مسئله اصلی اینه که در حقیقت برای حکومت این دورنمایی که جامعه داشته باشه که درش این دیالوگ برقرار باشه، هیچ دورنمایی برای حکومت وجود نداره، برای مردم هم وجود نداره. منتها هر دوتاشون در به نظر من راه حل های خودشون رو پیدا میکنن برای مقابله با این مسائل. حکومت یه نگاه بسیار کوتاه مدت داره، یعنی از این بحران به بحران دیگه، و قدرت دوراندیشی و نگاه کردن به آینده های دورتر رو نداره، به جای اینکه همیشه به صورت روزمره زندگی میکنه. جامعه هم افق روشنی در مقابل خودش نداره، سازمان های مدنی هم نداره، در نتیجه راههایی رو پیدا میکنه برای اینکه بتونه اعتراض خودش رو در فضای مجازی یا در کف خیابون، الان فعلا در کف رودخونه، نشون بده. برای همین هم تو این پویایی میتونه هر اتفاقی بیفته و ما با یه جامعه‌ای که در هم پاشیده است و به کلی معنای کنش از دست رفته طرف نیستیم، اتفاقا کنش‌های جامعه ایران دارای معنا هستند.
بله، من میخوام یه گریزی بزنم به پژوهش خود شما، نقد خشونت سیاسی، و از اون برسم به این که آیا تغییری در کاربرد خشونت سیاسی به ویژه از سمت حکومت شما میبینید در این سالها، و به نظرتون آیا بازی سیاسی در ایران به طور کل بعد از اعتراضات 88، بعد از اعتراضاتی که در دی و آبان داشتیم عوض شده و نوع کاربرد خشونت سیاسی هم معناش دستخوش تغییر شده؟
ببین، اتفاقی در ایران افتاده اینه که دولت یه نوع فرهنگ خشونت ها همه گیر کرده، خودش اولین کسی هست که دست به این کار میزنه و بهش و این رو به نام به هر دلیلی برای به هر نوعی سعی میکنه بهش مشروعیت ببخشه. من فکر کنم در مسابقه قبلی شما هم بود که تظاهرکننده ها سعی میکنن این بهانه رو به دست دولت ندن که اون در ابزار خشونت استفاده بکنه. ولی روشی که دولت در پیش گرفته متاسفانه نه تنها تقویت این فرهنگه، بلکه به وجود آوردن همه ابزارهای سرکوبی که میتونه از نظر خودش دولت رو ایمن بکنه. اینی که برای مثال همه استانداری‌ها شدن یا بخش از انتصابات جدید استانداری‌ها رو افراد سپاهی تشکیل میدن، نشون میده که در نگاه دولت در حقیقت ما با یه جامعه در حال شورش، با یه جامعه سرخورده و عصبانی سر و کار داریم که هر لحظه میتونه شورش‌های شهری درش اتفاق بیفته. برای همین هم حضور یک استاندار سپاهی یه نوعی در واقع پیام روشن به مردم هست، اینه که چون تو 40 سال گذشته اساسی ترین وجه یا سویه‌ای که دولت در کنار خشونت دولتی اعمال میکرده این بوده که این خشونت موجب ترسوندن مردم بشه، یعنی مردم از ترس خشونت، از ترس سرکوب، از ترس اینکه در سطح خیابون خون ریزی اتفاق بیفته، خب خیلی موقع میتونن نیان تو خیابون یا خیلی راحت از خواستشون دست بکشن یا تظاهرات نکنن.
بله،
این تعادل وحشتی که در جامعه بین دولت و جامعه برقراره، ولی این تعادل وحشت کاملا شکننده است و هر روز هر اتفاقی در جامعه ایران متاسفانه میتونه بیفته.
بله، شنیدید نظر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو، در ارتباط با خشونت‌های دولتی بحران بی‌آبی اخیر در اصفهان، که سعی کردیم این بحران رو در نظریه و در چارچوب جامعه شناسی خشونت سیاسی بهش یک نگاهی داشته باشیم. بعضی از کاربران هم مثل علی برای ما نوشتند که این کار، یعنی کاری که نیروی انتظامی کرد، لج اصفهانی‌ها رو در میاره و اوضاع رو بدتر می‌کنه برای حکومت. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با دادگاه حمید نوری با شما خواهیم بود.
کشور ما
شما چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
خب همراه شما هستیم با نگاهی دوباره به دادگاه حمید نوری که امروز سومین جلسه دفاعیات آقای نوری برگزار شد. آقای نوری متهم مشارکت در اعدام‌های یا کشتارهای دهه 60367 و تاکنون جلسات متعددی برگزار شده، دادگاه به آلبانی رفته و دوباره به استکهلم برگشته. فرشته قاضی همکارم در وبسایت رادیو فردا که این دادگاه رو از نزدیک دنبال کرده و گزارش‌هاشو پوشش داده با ماست تا درباره این جلسه بگه که ساعتی پیش به پایان رسیده. خانم قاضی،
بله همطور که گفتید جلسه امروز تموم شد. امروز هم آقای نوری همچون دو جلسه پیشین که به دفاعیاتش اختصاص داشت اعدام‌های تابستان 67 رو انکار کرد، نقش خودش رو انکار کرد، گفت اصلا 4 ماه مرخصی بوده به دلیل اینکه دخترش داشته دنیا می اومده و تو اون مقطع اصلا نبوده، ولی با این حال کاملا انکار کرد. این در حالیه که از ابراهیم رئیسی گرفته تا مصطفی پور محمدی جز افتخارات خودشون می دونن این اعدام ها رو و با گفتن که بعد مورد تقدیر.
اخیرا هم در گفتگویی که یعنی شبکه الجزیره سوال کرد از آقای رئیسی، به نوعی آقای رئیسی دفاع کرد از عمل کرده،
گفت اصلا باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره. آقای نوری امروز توی این جلسه از دادگاه در واقع خودش روی کارمند معرفی کرد، گفت من فقط یک کارمند بودم و دستورات رئیس رو اجرا می کردم. وقتی در مورد مصاحبه های زندانیان ازش سوال شد گفتش که با دستور رئیسش در این مصاحبه ها حضور داشته، ولی انکار کرد اینکه خودش نقشی و سهمی در این مصاحبه ها داشته. سعی کرد سطح این مصاحبه ها رو پایین بیاره، گفتش که یک حالت تفریح داشت، خیلی مهم نبود و زندانیا به همین بهانه از بنداشون خارج می‌شدن و در حسینیه همدیگر رو می‌دیدن. این در حالی که ما می‌دونیم و شنیدیم از شاکیان و شاهدان که در همین دادگاه هم گفتن به خاطر این مصاحبه تحت فشار بودن و بعضی وقت اصلا مرگ و زندگی اونها منوط به حضور یا عدم حضور در این مصاحبه ها هم می‌شد. آقای نوری همچنین گفتش که یک حمید عباسی دیگر در زندان رجای شهر یا همون گوهردشت بوده و 3 حمید عباسی هم در زندان اوین بوده، اما حاضر نشد در مورد اونها علارغم سوالهای متعدد دادستان هیچ توضیحی بده.
یعنی اطلاعاتی نداد که این حمیدهای عباسی چه کسانی بودند و نقششون چی بوده در
نه به هیچ عنوان حاضر نشد توضیحی بده در این زمینه و گفت اونا اینجا نیستن و شاید راضی نباشن.
نهایتاً خانم قاضی، دادگاه امروز چگونه به پایان رفت و آیا دستور خاصی برای جلسات آینده یا جلسه ی آینده اصلا عنوان شد؟
امروز 3 جلسه بود از 4 جلسه که قرار بود اعلام شده بود آقای نوری دفاعیاتش رو انجام خواهد داد. امروز کلن به پرسش و پاسخ با دادستان گذشت، ولی دادستان گفته که سوالات زیادی داره، برای همین امروز قاضی اعلام کرد علاوه بر جلسه روز دوشنبه که 4مین جلسه دفاعیات ایشون هست، یک جلسه دیگر هم به صورت فوق‌العاده برای ایشون خواهند گذاشت که دفاعیاتش یعنی به جای 4 جلسه 5 جلسه خواهد بود.
خیلی کوتاه فهم بپرسم اگر که اطلاعاتی هست در مورد اینکه آیا حاشیه خاصی بوده بیرون دادگاه اتفاقی بیفته، اعتراضایی باشه؟ خیلی کوتاه.
خوب شد اینو پرسیدی چون خیلی مهمه. ما امروز متوجه شدیم که به هر حال از سفارت ایران در سوئد هم 2 نفر در دادگاه حضور دارن، دنبال میکنن دادگاه رو. در جلسات قبلی نبودن، از وقتی که دفاعیات آقای نوری شروع شده حضور دارن، در صحن اون سالن اصلی دادگاه هم نیستن، توی اتاق دیگه نشستن. خانواده آقای نوری هم که حضور دارن،
یعنی کلن. جدا از باقی افرادی که حاضرن در
تو اون سالن اصلی دادگاه که الان آقای نوری حضور داره و بقیه شاهدا و دادستان و هیئت دادگاه و وکلا، این 2 نفر اونجا نیستن، توی اتاق دیگری میشینه.
ممنون از شما فرشته قاضی از وبسایت رادیو فردا. اما بریم به شیراز، جایی که ابراهیم رئیسی به اونجا سفر کرده و وعده توسعه فضای زیارتی شاه چراغ رو داده. با جزئیات بیشتر این گزارش رو میشنویم از کیانوش فرید.
نگرانی ها از تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای تخریب بخشی از بافت تاریخی شیراز با عنوان طرح توسعه حرم شاه چراغ دوباره بالا گرفته است. پروژه توسعه فضای زیارتی شاه چراغ و وصل شدن این حرم به زیارتگاه سید علایالدین حسین تازه نیست. بارها و بارها این طرح خبرساز شده، اما به خاطر انتقادهای گسترده اساتید دانشگاه و فعالان میراث فرهنگی نسبت به تخریب بافت تاریخی شیراز، نصفه و نیمه با تخریب‌های عمده و نسبی رها شده. حالا دوباره در پی سفر اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به شیراز و هرچه سریعتر اجرایی شدن این طرح، قرار است بنابر مصوبه هیئت دولت دوباره 200 خانه تاریخی در اطراف حرم شاه چراغ از فهرست میراث فرهنگی خارج تا در طرح توسعه حرم شاه چراغ پیش برود. مهندس معمار محمد حسین جهانشاهی که سابقه مطالعاتی را در حوزه بافت تاریخی شیراز دارد و مدیر طرح تفصیلی شیراز در سالهای 69 تا 74 بوده، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که بیش از 10-15 سال پیش بخش مهمی از این میراث فرهنگی بر باد رفت و این طرح هم ادامه همان است.
خب همونطور که می‌دونید اونجا زور به نوعی دست جنابان دست غیبه که متولی حرمند. اینها ابتدا دور حرم ها که متاسفانه یکی از اساتید دانشگاه تهران طرح دادند، دور حرم یه بازار بتونی دو طبقه و اینا ساختند که این بازار بتونی دیواراش پشت کرده به همون مسجد جامع تاریخی شیراز. از اون طرف زمانی که آقای جهرمی استاندار شیراز بود، از من میخواستن که طرحی بدن بین دوتا امامزاده. خواست ایشون این بود که بین این دوتا امامزاده یه راه ماشین رو ما بذاریم که بیاد توی میدان مقابل شاچراغ و مسجد نو تو میدان بتونه دور بزنه و برگرده. ما با چنین طرحی مخالف بودیم، میگفتیم اینجا اصلا بافت تاریخی است و پیاده محوره و ما نمیتونیم همچین کاری کنیم، بلکه خود این محور بین این دوتا امامزاده دارای ارزش‌های تاریخی است که به طور ویژه نیاز به طراحی داره. تا اینکه بالاخره یه آقای به نام وکیلی یا وکیلزاده، الان فراموش کردم، که شهردار شد، قبلا فرماندار بود بعد شهردار شد، شبانه بولدوزر گذاشت و این مسیر رو کامل تخریب کردن. یعنی اون چی که میخواین حفظ بشه به باد رفت. این اتفاق فکر میکنم که حدود 15-20 سال پیش افتاد، کامل این مسیر رو با بولدوزر برداشتند. بعد از اون اومدن هی فکر کردن که خب حالا چه طرحی برای این بیابانی که ما همینطور رها کردیم تهیه کنیم، که خب کار مسخره و ابلهانه ایه. و ضمن این که هر طرحی که به نظر من اونا مد نظر دارن، کمان که یه کارایی رو شروع کرده بودن، همش تو فکر توسعه بازار و بازار و بازار هستن. سخن ما با اینها این بود که آجن من، توریست و فرهنگ فقط توسعه بازار نیست که برای شما پول بیاره. همون سوابق تاریخی که نابود کردید اونها بود.
بافت تاریخی شیراز 360 هکتار دارد. این بافت تنها به بناهای نامداری چون نارنجستان قوام یا مسجد نصیرالملک، بازار و حمام وکیل یا امارت کلاه فرنگی و یا سرا و بازار مشیر خلاصه نمی شود، بلکه آثاری از دوره زندیه تا قاجاریه را در خود دارد. در ادامه از مهندس جهانشاهی پرسیدم با این وضعیت آیا میشه خوشبین بود به حفظ بخشی از این مکان تاریخی؟
بالاخره با خردمندی میشه راههایی پیدا کرد، یا اینکه حداقل ردپاهایی پیدا کرد که یه جوری یادمانها را، یادبودها را خاطر نشان بسازه و یه جوری ما را ارتباط بده به هر حال به اون گذشته ها. حداقل هیچ کار اگه نشه کرد اینه که اون درخت هایی که در حال همیشه توی بهار بوهای مطبوعی را انتشار میداد، اون درخت های یاس و غیر و زالک ها میشه داخل احیا کرد، اگر ساختمان ها را نشه به نحوی چیز کرد.
به گفته کارشناسان این حوزه، بافت تاریخی شیراز از نظر فنی و معماری یکی از شاخص‌ترین بافت های تاریخی نه تنها در ایران بلکه در جهان است که این سالها به جای آنکه مرمت و حفظ شود، هر شب از لودرها پر می شود و خانه ها یکی یکی تخریب و نابود و ناپدید می شود. تولیت امامزاده شاه چراغ اما معتقد است که این بافت فرسوده است و خانه های خشتی هستند که با کوچکترین حادثه طبیعی و یا زلزله با خاک یکسان می شود.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم و در پایان برسیم به مسئله برجام و پرونده هسته‌ای ایران که نماینده آمریکا در دومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده به جمهوری اسلامی ایران و گفته که اگر که این قضیه حل نشه میون ایران و آژانس نشست فوق‌العاده‌ای برای رسیدگی به این بحران تشکیل خواهد داد. حمید فاطمی.
نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز چهارشنبه در وین به صورت آنلاین به دلیل محدودیت‌های کرونا آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه دارد. لوئیس بونو، کاردار آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در این نشست که پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، حکومت ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد. آقای بونو با اشاره به دعوت ایران از مدیر کل آژانس برای سفر به تهران تنها 1 روز مانده به برگزاری نشست شورای حکام گفت هیئت مدیره آژانس باید الگوی فعلی رفتارهای دقیقه 90 ایران را بشکند. به گفته آقای بونو قصد ایران از این گونه رفتارها تضعیف وحدت شورای حکام و جلوگیری از برخورد شورای حکام با عدم همکاری ایران است. نماینده آمریکا در سازمان انرژی اتمی تأکید کرد که چنانچه جمهوری اسلامی از این رویه دست نکشد، شورای حکام آژانس برای رسیدگی به این به گفته وی بحران نشست فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. نماینده آمریکا تأکید کرد که ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ بدهد. وی گفت پاسخ‌های معتبر و قابل راستی آزمایی به پرسش‌های آژانس در مورد منشأ و مکان فعلی مواد یا تجهیزات هسته‌ای باید باشد که نمونه برداری‌های گذشته نشان می‌دهد در 3 مکان اعلام نشده وجود داشته. نماینده آمریکا تأکید کرد که پرسش‌های آژانس ربطی به برجام ندارد و مربوط به تعهدات قانونی ایران بر اساس معاهده NPT یا همان توافق پادمان‌های بین‌المللی است. او همچنین گفت متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران بر توانایی آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأثیر منفی می‌گذارد. رافائل گروسی روز سه‌شنبه گذشته پس از دیدار با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین امیراللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تهران به وین بازگشت. او پس از بازگشت از ایران گفت از این سفر نتیجه خاصی حاصل نشده است. او همچنین گفت به نقطه نزدیک شده ایم که دیگر نتوانم نسبت به مطلع بودن از فعالیت‌های اتمی ایران تضمینی بدهم. رافائل گروسی در تهران به ویژه به دنبال توافقی با ایران برای نصب مجدد 4 دوربین آژانس در مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ در کرج بود. و این در حالی است که ایران میگوید مرکز ساخت سانتریفیوژ کرج مشمول قوانین پادمانی نمی شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پنجشنبه 4 آذر گفته است در مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ تسا در کرج مواد هسته‌ای وجود ندارد و به همین دلیل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به آن داده نمی شود زیرا مشمول قوانین پادمانی نیست. او همچنین گفت بر اساس قانون اقدام راهبردی مجلس تصاویر دوربین‌های نظارتی در تأسیسات کرج به آژانس داده نمی‌شود و همکنون آژانس بر تأسیسات کرج نظارتی ندارد. ایران ادعا کرده که در حمله خرابکارانه اسرائیل به تأسیسات کرج دوربین‌های آژانس آسیب دیده است. تهران با این حال اجازه ورود بازرسان آژانس به این تأسیسات را نمی‌دهد. بهروز کمالوندی در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی در خصوص نتایج سفر رافائل گروسی به تهران گفت این مذاکرات ناتمام مانده است.
آقای گروسی اشاره کردن که ما مذاکرات داشتیم، سازنده بود، اما به نهایت نرسید. کلمه‌ای که ایشون به کار بردن این کانکلوسیو هستش، معنیش و ترجمهش میشه ناتمام، ناتمام مانده است. با توجه به اینکه مسئله ما در واقع اجزای مختلف داشت، موضوعات متعددی بود، از طرفی وقت بسیار کم بود، ایشون هم در آستانه اجلاس شورای حکام اومده بودن، نتونستیم که همه مسائل رو به انتها برسونیم و جمع‌بندی نهایی داشته باشیم. قرار شد که این رو ادامه بدیم.
این در حالی است که آقای گروسی مذاکراتش در تهران را بی نتیجه خوانده بود. او پس از بازگشت از ایران در یک نشست خبری گفت هر طرف تعبیرات خود را دارد و افزود که می‌خواهد ظرفیت‌های نظارتی و راستی آزمایی آژانس را بازیابی کند.
I want to restore the the monitoring and verification capacities that we need. Restore cameras, service the equipment, all of these things. These are very important and I need to do this.
آقای گروسی گفت بازیابی دوربین ها، سرویس تجهیزات، همه این موارد عوامل بسیار مهمی هستند، اما امکان توافق ایران با ما وجود نداشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های باقی مانده در برجام قرار است از روز 8 آذر در وین از سر گرفته شود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد و با این گزارش به پایان این مجله شامگاهی می‌رسیم. جمعه شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته تجمع‌های اعتراضی کشاورزان و مردم در اصفهان و شهر گرد بررسی می شود. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. صد تا تن از کارگران سه شیفت ایران خودروی تبریز در اعتراض به شرایط کاری خود دست کم دو روز اعتصاب و تجمع کردند. این دومین اعتصاب کارگران ایران خودروی تبریز در کمتر از یک ماه گذشته به شمار می رود. به گزارش کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران معترض خواستار همسانسازی دستمزد خود با دستمزد دیگر مراکز ایران خودرو هستند و می گویند قیمتگذاری خودرو سراسری است و در دو سال گذشته 5 برابر شده، اما میزان دستمزد دریافتی پرسنل تغییر نکرده است. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران ایران خودروی تبریز در تجمع خود شعار می‌دادند. حدود 2000 تن از کارگران چند شرکت پیمانکاری در مجتمعی مثل سنگون ورزقان در استان آذربایجان شرقی اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب در اعتراض به اخراج حدود 60 تن از همکاران و نمایندگان کارگران آغاز شد. کارگران همچنین خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند، از جمله اینکه قرارداد کار از تمامی آنها پایان یافته است، اما اقدامی برای تمدید آن انجام نشده است. مدیر عامل شرکت ملی مس ایران در اعتصاب گذشته کارگران وعده داده بود که قراردادشان به طور یک ساله تمدید خواهد شد، اما این وعده تحقق نیافت. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از 3 روز جلسه شورای تامین ورزقان همراه با نماینده حفاظت اطلاعات این شهرستان و نمایندگان شرکت و کارگران برگزار و قرار شد که شرکت‌های پیمانکاری از اخراج نمایندگان کارگران و همکارانشان صرف نظر کنند و شورای تامین مسئولیت باز شدن کارت تردد همکاران اخراجی را تضمین کرد. همچنین در مورد 4 تن از مدیران شرکت‌ها که کارگران مانع از ورودشان به مجتمع شده بودند و شرکت‌ها اصرار داشتند که آنها به سر کار بازگردند، قرار شد که به هیچ عنوان به معدن تردد نکنند. پس از آن کارگران به اعتصاب پایان دادند. کارگران معترض معدن آسمینون منوجان در استان کرمان هفته گذشته در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود، جاده بین‌المللی منوجان بندرعباس را به طور کامل مسدود کردند. آنها به سطح پایین دستمزد و مزایا، وضعیت شغلی و معیشتی خود و بی‌توجهی مسئولان معترض بودند. در این ارتباط فیلمی از سخنان یک کارگر معدن آسمینون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که با هم می‌شنویم.
این همه نقد قانون کرده، هیچ کاری انجام نمی‌ده. ولی ما میگم اینجا برای حقوقمون مثلا 1 ساعت اینجا تجمع میکنیم، بعد از اعتصابات 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر اینا رو میکشونه دادگستری، براشون پروانه سازی میکنه.
نه جمعه تکر نمیه.
چرا آقای نمیدونم، آقای دادگستری، آقای نمیدونم فرماندهی، چرا شما در قبال کارهای علی محمدی هیچ کاری انجام نمیدین، فقط دست به سر کارهای میرسید؟ چرا
جامعه ندیم رو به چه قرقه؟
از دید ما یعنی اینکه این آقایان خب یه منفعتی دارن که کار میکنن.
جمعی از کارکنان شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش در مقابل اداره کار اهواز تجمع و به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد و بیمه خود اعتراض کردند. یکی از کارکنان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت:
تجمع کارکنان شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش به علت عدم دریافت 7 ماه حقوق و بیمه معوقه مقابل ساختمان اداره کل کار و امور اجتماعی اهواز.
ده ها کارگر کارخانه خصوصی روغن خوراکی فریکو دستیرجان در استان کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان تجمع کردند. 50 کارگر به نمایندگی از همکاران خود در مقابل کارخانه تجمع و اعلام کردند که 4 ماه بیمه تکمیلیشان نیز پرداخت نشده است. گزارش شبکه های اجتماعی متعلق به تشکل های کارگری و صنفی هاکیست که شماری از زنان و مردان به مناسبت روز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در پارک ملت شهر مریوان تجمع کردند. شماری از زنان نیز در سنندج تجمع کردند. تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود محکوم نمودن کشتن زنان تحت هر نام و آزادی زنان معیار آزادی جامعه است. تجمع مشابهی نیست در شهر سقز برگزار شد. در این حال گروه مدافعین حقوق زنان در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نوشت که وضعیت اکثریت کارگران و مزدبگیران زن در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مراتب بدتر از کارگران مرد است. به گزارش وبسایت اخبار روز در این بیانیه آمده است که زنان کارگر بیش از مردان کارگر در معرض بی‌حقوقی، ستم، خشونت و سرکوب قرار دارند و مورد ستم جنسیتی هم قرار می‌گیرند. فرانک چالاک، تحلیلگر سیاسی در ایران.
فرهنگ جامعه مرد سالار و رسوخ ایدئولوژی در اون و همچنین قوانین منبعث از فقه موجب نهادینه و سیستماتیک شدن خشونت در تمامی ابعاد و شؤونات خصوصی و اجتماعی زنان کشورمون شده. به طور خاص در مسئله اشتغال جنسیت به عنوان یک ریسک فاکتور که ریسک بسیار بالایی هم داره شناسایی شده، چرا که اغلب موجب آسیب‌های متعدد اجتماعی که زنجیروار هم به هم متصلن میشه. به عنوان مثال در اغلب بنگاه‌های اقتصادی و در شرایط یکسان زنان و مردان، از اونجا که نگاه جنسیتی این گونه الغا کرده که همواره مردان نانآور خانواده هستند، موجب شده که مردان نسبت به زنان راحت‌تر استخدام بشن. یا در بنگاه‌های صنعتی مردانی که حتی تحصیلات پایین‌تری دارن یا سابقه کار کمتری دارن در مناصب بالاتری از زنان مشغول به کار میشن، به این بهانه که این محیط مردانه هستش و زنان نمیتونن مدیریت اونجا رو به عهده بگیرن. همچنین در بحث حقوق و دستمزد معمولاً در جایگاه‌های برابر زنان حقوق و دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت میکنن. بعضن در برخی از همین بنگاه‌های اقتصادی حقوق و دستمزد زنان بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده وزارت کار هم هستش، یا حتی از مزایای شغلی که حق مسلمشون هستش مثل بیمه هم محروم هستن. آزارها و تعرضات متعددی در برخی محیط‌های کاری برای زنان دیده شده که در بسیاری از موارد زنان از اونجا که حمایت قانونی هم ندارن مجبور هستن که در قبال این خشونت‌ها سکوت بکنن. خشونت‌های مالی، خشونت‌های فیزیکی، خشونت‌های روانی و جنسی و کلامی در اجتماع و محیط‌های کار مواردی هستند که در قبال زنان اعمال میشه و قانون و نهاد بازدارنده‌ای که زنان آسیب دیده از این خشونت‌ها بتوانند به این مراجع مراجعه کنند وجود نداره و این بی‌پشتوانگی اثرات سوء روحی و روانی در کنار سایر عوامل خشونت‌بار جامعه بر زنان اعمال می‌کنه که امتداد اون می‌تونه آسیب‌ها و خشونت‌های گسترده‌ای رو در خانواده‌ها و به تبع اون در جامعه به دنبال داشته باشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کم آبی و خشکسالی در سالیان اخیر پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی روستاییان و نیز کارگران روستایی به همراه داشته است. مشکلات اقتصادی ناشی از این وضعیت به برگزاری تجمع‌های اعتراضی به سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در حوزه آب در مناطق مختلف ایران منجر شده. اما اعتراض مهم در این زمینه به صورت جدی و گسترده در تیر ماه سال جاری در شهرهای مختلف استان خوزستان بروز یافت و به گزارش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری دست کم 9 تن کشته شد. در این حال در روزهای اخیر اعتراض‌های گسترده‌ای در اصفهان و شهر کرد انجام شده است. کشاورزان مناطق شرق و غرب اصفهان روز 17 آبان ماه در اعتراض به بی‌توجهی به ادامه قطع حقابه و بلاتکلیفی هر ساله برای کشت پاییزه در بستر خشک زاینده رود در کنار پل خاجو تجمع کردند. تجمعی که با برپا کردن چادرها همراه بود. این تجمع روز و شب ادامه یافت و شماری از مردم نیز به کشاورزان ملحق شدند و بر این اساس در جمعه هفته گذشته تجمعی با شرکت هزاران تن برگزار شد.
مسلمه ما،
در این حال شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری دست کم 4 روز شاهد راهپیمایی و تجمع بود. در یکی از این تجمعها که چندین هزار تن در آن شرکت کردند، آواز مشهور دایه دایه وقت جنگ سر داده شد. نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب:
اعتراضات در چهارمحال بختیاری و اصفهان اگرچه بر سر آب هست، اما دلایل متفاوتی هم داره، از جمله نحوه دخالت جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت منابع آب در طول چند دهه اخیر. در اصفهان به خاطر کم شدن آب زاینده رود، کشاورزان اومدن و خواستار تامین آب بیشتری شدن و این آب رو میخوان که از سرشاخه های کارون منتقل بشه به حوزه زاینده رود که اونها بدون تغییر سطح زیر کشت بتونن به روند کشاورزی خودشون ادامه بدن و همچنین صنعت هم بهره مند خواهد بود از این آبی که منتقل میشه. اما برخی از فعالان محیط زیستی در حوزه زاینده رود و محدوده شهر اصفهان میگویند که بایستی توجه زیادی کرد به حق آبه محیط زیست و گاوخونی و در نتیجه اختصاص آب ورودی به زاینده رود فقط برای کشاورزی و صنعت، این میتونه سمی باشه برای کل منطقه، چه مردم چه محیط زیست. اما اعتراضاتی که ما در چهارمحال بختیاری به ویژه شهر کرد شاهدش بودیم در ارتباط با مخالفت مردمان این منطقه با انتقال هر نوع آبی هست از سرشاخه‌های کارون به حوزه زاینده رود. در طول چند دهه اخیر آب از سرشاخه‌های کارون و دز منتقل شده به زاینده رود، یعنی کوهرنگ 1، کوهرنگ 2 و چشمه لنگان، و نهایتاً این منابع آبی رو در پایین دست کمتر کرده.
او با اشاره به پروژه‌های بزرگ انتقال آب که از سوی قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به حکومت انجام می‌شود می‌افزاید:
گروه ویژه‌ای نفع اقتصادی می‌برن از اجرای این پروژه‌ها. مخالفت عمده‌ای که ما در روزهای اخیر شاهد بودیم در شهر کرد و فعالان خیلی نسبت بهش حساسیت نشون دادن، پروژه‌های قرارگاه خاتم الانبیا است و خیلی‌ها تهدید کردند که حتی به کارگاه این پروژه‌ها ممکنه هجوم بیارن و این وجهه خوبی بر جای نخواهد گذاشت برای سپاه پاسداران. با این حال سپاه پاسداران اومده یک استاندار سپاهی رو به نفعی تحمیل کرده به استان چهارمحال بختیاری در آغاز این اعتراضات و برخی از ناظران معتقدند که اومدن یک استاندار سپاهی که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل بوده و اون مرکز هم به دنبال توجیه انتقال آب به اصفهان بوده، در جهت ساکت کردن مردم، سرکوب مردم هست.
در این حال به رغم سکوت اولیه و سپس نوعی همراهی با این اعتراض‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین دستور ابراهیم رئیسی برای حل مشکل زاینده رود، فشارها به ویژه بر کشاورزان در اصفهان وارد می‌شد تا چادرهایشان را برچینند و به تجمع خود و خانواده‌هایشان پایان دهند. اما آنان با این موضوع مخالفت کردند. با این همه روز چهارشنبه به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز در جلسه با شرکت استاندار، نمایندگان صنف کشاورزی و شورای میرابها، آببران، اداره کل اطلاعات استان و مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفته شد که زمان بازگشایی و رهاسازی آب زاینده رود توسط نماینده صنف کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی تعیین و با رعایت خط قرمز آب شرب رهاسازی شود. در این ارتباط در بامداد پنجشنبه چادرهای کشاورزان در بستر خشک زاینده رود از سوی اشخاصی که علی اصفهانی دادستان اصفهان ارازل و اوباش نامید آتش زده شدند. این در شرایطی بود که در فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی از این گروه به عنوان نیروهای لباس شخصی نام برده شد که از حمایت نیروی انتظامی برخوردار بودند. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس:
حمله‌ای که روز پنجشنبه شد دومین حمله است به تجمع کشاورزان. روز چهارشنبه هم حمله شد به کشاورزان. عوامل شهرداری با حمایت نیروهای امنیتی و استانداری حمله کردند. بین آت کشاورزان مقاومت کردند و چند نفرشون مصدوم شدند که کارشون به بیمارستان کشید و موفق نشدند که چادرها رو جمع کنند. که روز پنجشنبه به طور وسیع و آشکارا پیام‌هایی که نیروهای انتظامی و یگان ویژه می‌دادند این بود که نیروهای امنیتی به طور وسیع‌تر وارد کارزار شدند و قصدشون این بود که این چادرها رو جمع کنند. این سیستمیه که در رابطه با اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی به کار میبرن. اول میان سعی میکنن توشون نفوذ بکنن، یارگیری بکنن، عدالت خواهان به اصطلاح یعنی بسیجی ها رو به طرفشون میفرستن و سعی بکنند که سر اعتراضات رو کج بکنن و منحرف بکنن. از تفرقه افکنی هم استفاده میکنن، از تحبیب هم استفاده میکنن تو این رابطه، یعنی خریدن برخی از معترضین تو این رابطه. و بعد مسئله وعده هم میدن که ما پیگیری میکنیم به خواستاتون. خب این وعده ها دیگه اصلا دیگه تأثیری نداره تو این رابطه. وقتی که میبینن هیچ کدوم اینا کارایی نداره و نمیتونن مبارزات رو به انحراف بکشونند، این مبارزات حق طلبانه رو، چیکار میکنن؟ به طبق معمول به سرکوب رو میارن. و بنابراین اینم روشیه که دقیقا نیروهای اصولگرا در دولت روحانی ازش استفاده میکردند و این روش دیگه الان یه چیزی شده که ما شاهدش هستیم و خواهیم بود. و در یک نکته دیگری هم وجود داره که معمولا دیگه ما آشنا هستیم به این. بعد از هر سرکوبی اینا میگن که یه سری اوباش اومدن حمله کردن فلان کردن، که از نظر افکار عمومی هم این مسئله رو از خودشون دور بکنن. ولی چیه؟ در داخل کشور و خارج کشور که ندونه این کار رو خود حاکمیت پیش برده و کشاورزان رو سرکوب کرده و تجمعشون رو پراکنده، ظاهرا به طور مقطعی تجمعشون رو پراکنده کرده.
آتش زدن چادرهای کشاورزان یک روز قبل از برگزاری تجمعی انجام شد که فراخوان آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در همین ارتباط بستر خشک زاینده رود صبح روز جمعه شاهد تجمع شماری از مردم بود که در حمایت از اتحاد اصفهان و شهر کرد شعار سر دادند. از دیگر شعارهایی که روز جمعه در اصفهان سر داده شد، اصفهانی با غیرت، حمایت حمایت، هموطن به پاخیز، ایران فلسطین شده و تا آب نیاد تو رودخونه بر نمیگردیم به خونه. همزمان با برگزاری این تجمع، نیروهای پلیس با پرتاب گاز اشکاور به سوی معترضان حمله کردند و درگیری هایی نیز روی داد.
کفی رودخونه درگیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
در همین حال پیش از برگزاری تجمع روز جمعه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دادند شماری از کشاورزان اصفهانی با لودر خط لوله انتقال آب به یزد را شکستند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا نوشت این خط لوله در شرق اصفهان قرار دارد و این چهارمین بار است که در دو هفته اخیر چنین اتفاقی افتاده است. در این میان این پرسش مطرح می شود، اینکه آیا این اعتراض‌های استانی می تواند گسترش پیدا کند؟ نیکوهنگ کسر:
به واسطه نحوه مدیریت جمهوری اسلامی در حوزه آب به ویژه در زاگرس و همچنین در برخی از استانهای مرزی از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان و اتفاقاتی که در محدوده دریاچه ارومیه افتاده و پروژه های سپاه پاسداران در نواحی غرب کشور یعنی پروژه گرمسیری، به نظر میاد که دامنه اعتراضات میتونه در آینده گسترش پیدا کنه، اون هم به واسطه تأثیر بسیار منفی روش های مدیریتی جمهوری اسلامی.
علیرضا نوایی هم در مورد پیامد مشکلات آبی در ایران عقیده دارد.
تا کنون نه تنها رای حلی برای این مشکل ارائه نشده، بلکه در رابطه با سیاست هایی که در عرصه کشاورزی و صنعتی و همینطوری که تو شعارها میگفتن مافیا به کار میبره، روز به روز این موزل عمیق‌تر و پیچیده‌تر میشه. ما شاهد این بودیم پیش از این در خوزستان، الان اصفهان، بعد شهرکار چهار محل بختیاری. بنابراین تا این موزل وجود داره، این اعتراضات وجود داره. جدا از اینکه این اعتراضات و تجمعات حق طلبانه که مثلا در خوزستان صورت میگیره، تاثیر میذاره که اصفهان توی شهر کرد و جاهای دیگه به طور کلی جنبش های اعتراضی و حق طلبانه با هر موردی که صورت میگیره، کوچک و بزرگ، در حد خودش، در حد کم کیف خودش روی دیگر اعتراضات تأثیر میذاره. و من به جرأت میتونم بگم که در تاریخ ایران به جز دورانی که برآمدهای انقلابی بود، اطلاع انقلابی بود، هیچ وقت این سطح بالای اعتراض و حق طلبی رو بین نیروهای اجتماعی ما شاهدش نبودیم.
بخش دوم اخبار را میشنوید. کمیته آزادی تشکلیابی وابسته به سازمان بین‌المللی کار در گزارشی از ایران به عنوان کشوری نام برد که جان انسانها و آزادی‌های فردی در آن در معرض خطر است. این کمیته با اشاره به شکایت‌های سالیان گذشته افسود که این شکایت‌ها به انواع سرکوب علیه فعالان کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز بازداشت و پرونده‌سازی علیه تعداد زیادی از فعالان صنفی و کارگری مربوط می‌شود. کمیته آزادی تشکلیابی وابسته به سازمان بین‌المللی کار نوشت که پاسخ قانع کننده از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با اقدامات سرکوبگرانه علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که از سال 2006 تا کنون مطرح است دریافت نکرده است. به نوشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در گزارش نوشته شده که هرچند جمهوری اسلامی در ارتباط با این سندیکا اعلام کرده که کارگران شرکت آزادند که به تشکلی که صلاح می‌دانند بپیوندند، اما هیچ مدرک و اقدام عملی و ملموسی را در این مورد ارائه نکرده است. کمیته آزادی تشکلیابی خواستار آزادی کارگران شرکت واحد برای انتخاب اتحادیه خود و نیز آزادی فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شد. این کمیته در ارتباط با احکام قضایی که برای شماری از فعالان کارگری مانند شاپور احسانی راد صادر شده است تاکید کرد که هیچ شخصی نباید برای فعالیت‌های صنفی مورد بازداشت و سرکوب قرار گیرد. وبسایت اقتصاد آنلاین در گزارشی با اشاره به کاهش میزان ساخت و ساز در نیمه نخست سال جاری نوشت بازار راکد مسکن معیشت را برای کارگران این بخش دشوارتر از همیشه کرده است. فردین که از کردستان برای کارگری به تهران آمده است به اقتصاد آنلاین گفت اگر کل درآمد امسالش بر ماهای بیکاری او تقسیم شود، دستمزد ماهیانش به 1.5 تا 2 میلیون تومان میرسد. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار را حدود 4.2 میلیون تومان تعیین کرده است. این در شرایطی است که گزارش حاکی از آن است که هزینه ماهانه زندگی یک خانوار حدود 11.5 میلیون تومان است. اکبر شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی نیز با اعلامی که پیش از این نزدیک به 1 میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه بودند گفت با شیوع کرونا سازمان تامین اجتماعی به بهانه نبود منابع مالی بیمه بیش از 200,000 کارگر را قطع کرد. از زمانی که دولت ابراهیم رئیسی شروع به کار کرده، اخباری در مورد تلاش‌ها برای تغییر قانون کار از جمله برقراری دستمزد توافقی شنیده شده است. همچنین حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چندی پیش از ایجاد شغل برای 100,000 تن سخن گفت که البته به توصیف او مشمول بیمه و حداقل دستمزد نخواهند شد. البته این قبیل تلاش‌ها در سالیان نخستین پس از انقلاب بهمن 57 هم انجام شدند. در این ارتباط صادق کار که پیش و پس از انقلاب بهمن 57 فعالیت‌های سندیکایی داشته است، با اشاره به اینکه قوانین کار از جمله نخستین قانون کار مصوب 1325 و سپس مصوب سال 1337 ناشی از مبارزات کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری بود، می‌افزاید:
جمهوری اسلامی اولش از جمله همین آقای توکلی که وزیر کار بود در اون وقت گفتن که قانون کار رژیم شاه طاغوتی بوده، باید تغییر پیدا بکنه. منظورشون از طاغوتی بودن در اون زمان در ابتدا اینجوری تصور میشد که این هستش که باید مثبت بشه اون تغییرات به نفع کارگرها. ولی بعد از اینکه نخستین پیشنویس قانون کار ایشون دادن مشخص شد که نخیر، ایشون از این نظر این طاغوتی میدونه که حقوقی برای کارگرها در اون قانون تعیین شده. اینا میخواستن اون حقوق که به زعم ایشون غیر شهری بود از بین ببرن. و به همین دلیل اون پیشنویس اولیه که نوشتم بر اساس یه قانونی بود که در سال 1307 رابطه کار و با قانون مدنی که بود اینو به صورت مستأجر و سازمانه یا در نظر گرفته بود، یعنی که کارگر باید خودشو اجاره میداد به کارفرما. بعدم باب اجاره نخستین اصل قانون کار آقای توکلی بود، پیشنویس که کردم. بعد اینکه نباید هیچ مقرراتی بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشه، کارفرما مکلف نیستش که قانون کار رعایت بکنه، در مورد همه چیز باید توافقی باشه، از مزد گرفته تا مرخصی، حتی در مورد سن کار و کار کودکان هم اصلا هیچ مرز و سنی تعیین نشده بود، فقط گفته بود که تنها شرطش این بود که باید اولیای بچه‌ها رضایت بدن، تأمین بشه نظرشون. خلاص یه قانونی بود که اصلا هیچ حقوقی برای کارگر قائل نبود و در واقع می‌خواست همه اختیارات رو به کارفرما واگذار بکنه. یک همچین بلوایی به پا شد بعد از اینکه این نخستین قانون پیشنویس انتشار پیدا کرد. در اون موقع هنوز خوشبختانه تشکلهای سندیکای اتحادیه و شورای کارگری وجود داشتن که هنوز قبضه نشده بودن و سرکوب نشده بودن. در نتیجه اونها به تقلا افتادن و شروع کردن به مخالفت با این قانون و از امکاناتی که داشتن استفاده کردن. و از جمله یکی از کارهایی که میکردیم ما در اون موقع هم توی سندیکای کارگری که توی هم لاله‌زار بود هم توی دروازه شمرون سندیکای انجمن سندیکا و شورا بود، هم توی سندیکای فلزکار، سندیکای چرمساز، بلورساز، خبازا، گردآوری امضا برای این که علیه این پیشنویس و خلاصه یک کارزار چنان وسیعی از طرف همین سندیکا و شورها را افتاد. اون قانون رو مجبور شد دولت، هیئت دولت پس بگیره، قانون پیشنویس قانون توکلی رو. در همون موقع فقط برخورد سلبی نشد، برخورد ایجابی هم شد، به این معنی که انجمن همبستگی شورا و سندیکا کارگران و سندیکا، رهبران سندیکا و سیر از شورا رو جمع کردن و یک پیشنویس جدیدی رو به عنوان آلترناتیو پیشنویس توکلی دادن که پیشنویس جامعی بود و اگر تصویب میشد میتونست قانون کار بهتر از توش در بیاد، که اونام رد شد متاسفانه و بعد کار کشید به پیشنویس دیگه که از طرف دولت داده شد. بعد باز هم اختلاف پیش اومد بین خود دولت و حکومت بر سر همین که شرعی و شرعی نیست، که بالاخره کار کشید به اون شورای تشخیص مصلحت نظام که خمینی به خاطر همین قانون کار فرمان تشکیل اونو داد.
این فعال سندیکایی همچنین میگوید
در اون مجمع تشخیص مصلحت خیلی از اون چیزا هم تعدیل شد، از اون پیشنویسی که در قانون کار مصوبه مجلس بود تعدیل شد و بالاخره بعد از تعدیلات زیاد اون تصویب شد که خب یه سری امتیازات نسبت به گذشته داشت و یه سری امتیازات منفی. امتیازات مثبتش همین بود که مرخصی ها رو یه مقداری بالا بردن، مرخصی سالانه رو بالا بردن و یه سری تحصیلات برای کارگرها قائل شدن، و معضلاتش این بود که اون حقوق سندیکایی و حق اعتصاب و اینا رو کلن از کارگرها سلب کردن. و خب ما میدونیم که مهمترین مسئله و مهمترین نقش رو در حمایت از قانون کار و حقوق کار و مزد کارگر و شرایط معیشتی و رفاهی کارگر همون داشتن تشکل و حق اعتصاب داره. وقتی که شما یه قانون کار خوب هم به فرض داشته باشید ولی این حق رو از کارگر بگیری، وقت دیگه قانون کار ارزشی نداره، چون چیزی نیست، کسی نیست که ازش حمایت بکنه. این داستانی بود که ما در اوایل انقلاب با این قضایا داشتیم، ولی خب بعدش هم این قانون رو زمانی تونستن تصویب کنن که حسابی شوراها و سندیکاها و احزاب کارگری رو بلغم کردن، ولی تا اون موقع امکانشون نداشتن. نتیجه که من میخوام بگیرم از این مسئله و این تجربیاتی که وجود اومده که پروسه ای که قانون کار شکل گرفته ایران تا حالا این هستش که قانون کار و خود کارگر رو باید شرایط و الزاماتش رو فراهم بکنن، و این الزامات نمیشه فراهم بشه مگر اینکه کارگرها اعتصاب و اعتراض رو مبارزه بکنن و خودشون رو متشکل بکنن به طوری که اتحادیه و سازمان‌های کارگری بتونن تشکیل بدن. در غیر این صورت هیچ دولتی در ایران تا کنون نه روی کار اومده که داوطلبانه حقوق کار و حقوق کارگر رو به رسمیت بشناسه، نه از این بعد وجود خواهد آمد.
سخنان یکی از بازنشستگان را میشنویم.
ما هنوز حقوقمون رو نگرفتیم. ما نمیخوایم زندگی کنیم تو این صندوق بازنشستگی کشوری. کارمند اونجا ما هنوز به ما حقوق ندادن. چیکار کنیم ما؟ با این گرونی، با این اجاره خونه ها، با این گرونی خوراک، ببین تو قرآن ما چیکار کنیم؟ آیا جای ما بودیم؟ ما میستادیم، شلوغ نمیکردیم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.